أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طريق سوم برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است، تمسک به اطلاق ماده بود که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود. حاصل این طریق این بود که حتی اگر قائل به امتناع باشیم، ولی اطلاق موضوع حکم در خطاب مولا و عدم تقیید مولوی موضوع، این کشف میکنه از وجود ملاک در طبیعت مثل صلات، حتی در مجمع، یعنی حتی در فرد از صلات که اتحاد با قصد دارد. اینکه حکم فعلی این موضوع مقید هست به عدم اتحاد با موضوع محکوم به حکم مزاد، این تقیید حکم فعلی اگرچه موجب تقیید موضوع به ما هو موضوع اون للحکم الفعلی، حتی موجب تقیید موضوع به ما هو موضوع اون للحکم الفعلی هم میشه، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه از نظر مولا هم مستاق تقیید مولوی حساب بشود. صرف این که حکم فعلی مقید هست و حکم فعلی موضوع را، صلات را به ما انه موضوع حکم فعلی مقید هم میکنه، ولی این باعث نمی شود، این تقیید مولوی موضوع حساب نمی شود، یعنی موجب نمی شود که موضوع به حسب ما افاده المولا فی خطابهی، به حسب ما بینه فی کلامهی، موضوع مقید معرفی شده باشد، بلکه علی رغم تقیید در حکم فعلی، این موضوع همچنان به اطلاق خودش باقی است. وقتی موضوع به اطلاق خودش باقی باشه، از این اطلاق موضوع کشف میکنیم که طبیعت به ماهیت صلات، به ما انه صلاتون، ملاک دارد، مصلحت دارد، حتی در اون صلاتی که متحد با قصف هست. حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی در این طریق سوم اینه، با این توضیحی که داده شده، که این توضیح هم مبتنی بر همون کلمات و تعبیراتی هست که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده. مرحوم آقای صدر به این کلام مرحوم اصفهانی در مجموع سه تا ایراد وارد کرده اند به این کلام مرحوم اصفهانی. باید ببینی آیا این ایرادها وارد هست به کلام مرحوم اصفهانی، یا اینکه اشکال وارد به کلام مرحوم اصفهانی شیء آخری غیر از اون ایرادهای مرحوم آقای صدر هست. اون سه تا اشکالی که مرحوم آقای صدر وارد کرده است به کلام مرحوم اصفهانی، قبل از این اون سه تا ایراد را بخونیم، که ایراد اول البته در جلسه قبل مقداری خونده شده، ولی قبل از این اون سه تا ایراد را بخونیم. اول اون نقلی که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی داره، اون را الان ملاحظه بکنیم، بعد بریم سراغ اشکالات. اونی که مرحوم آقای صدر در اینجا نقل کرده است به عنوان طریق مختص مرحوم اصفهانی اینه که فرمودن، مرحوم اصفهانی اینجور فرموده که موانع و محاذیر عقلیه موانع و محاذیر عقلیه فقط موجب تغییر اطلاق هیئت می شوند و اطلاق هیئت را مقید می کنند به عدم وجود اون مانع، اما مدلول ماده که واجب باشد، مدلول ماده واجبه دیگه نه وجوب، مدلول ماده که واجب باشد هیچ موجبی برای تغییر او وجود ندارد. محاذیر عقلیه فقط میان هیئت رو مقید می کنند، مفاد ماده به اطلاق خودش باقی هست. وقتی ماده اطلاق داشته باشه، از اطلاق ماده کشف می کنیم که ملاک در طبیعت هست، حتی در طبیعت متحد با قصد، حتی در صلات مقید به قصد. فرمودن بله، در جایی که هیئت مقید باشد ماده به اطلاق خودش باقی میماند. اون مقداری که مرحوم اصفهانی، مرحوم های صد از کلام مرحوم اصفهانی نقل کرده در همین حده. فرمودن موانع و محاذیر العقلیه انما تقید اطلاق الهیئه و مفادها به ما اذا لم یکن شیء من المحاذی، مفادش رو غیب میکنه به جایی که اون محضور نباشه. و اما مدلول الماده الذی هو الواجب للوجوب فلا موجب لتغییره، بل یبقى الوجوب المقید، وجوب غیر خود از ناحیه محضور عقلی، یبقى این وجوب مقید متعلقا بالمادت المطلقه، ماده به اطلاق خودش باقی، ماده قید نخورده دیگه. وقتی ماده به اطلاقش باقی بود، فیکشف عن ثبوت الملاک فی مورد الاجتماع، کشف از ثبوت ملاک بکنه. اونی که مرحوم آقای سعد از کلام مرحوم اصفهانی برداشت کردن اینه، و بر همین اساس هم سه تا اشکال به مرحوم اصفهانی در این طریق ثالث برای اثبات ملاک کردن. اشکال اول اینه که فرمودن اگر این کلام شما صحیح باشد، لهو وجهون باشد، در جایی صحیح هست که محذور در بین اقتضای تغییر وجوب را داشته باشد، ولی در جایی که محذور در بین از همون اول اقتضای تقلید واجب و ماده رو داشته باشد، این فرمای شما اونجا محلی ندارد. مقام ما از مواردی هست که محذور عقلی از همون ابتدا اقتضا دارد تقلید نسبت به واجب را، تقلید نسبت به ماده را. در مقام ما محذور به مدلول ماده برمیگردد، به اطلاق ماده برمیگردد. اونی که محذور دارد اطلاق داشتن ماده متعلق ام نسبت به مورد اجتماع است. این کلام شما اگر وجهی هم داشته باشد برای امثال مقام فایده نداره، به درد امثال مقام نمیخوره، به درد مواردی میخورد که تقلید محذور عقلی اقتضای تقیید در ناحیه وجوب رو داره. موارد عجز از این قبیله، در موارد عجز محذور در بین اقتضای تقیید خود حکم را، خود تکلیف و وجوب را دارد، از جهت اینکه تکلیف عاجز مستحیل هست، روی حساب در موارد عجز حتما باید تکلیف مقید به فرض قدرت و عدم العجز باشد. به عبارت اخرى، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای سعد احتیاج به توضیح داره، توضیح میدیم بعد تا اشکال و مناقشه در فرمایششون معلوم بشه اول کلامشون باید توضیح داده بشه. به عبارت اخرى مرحوم آقای سعد فرموده این تقیید، اگر تقیید، این که شما فرمودید تقیید اختصاص دارد به مفاد هیئت و در مفاد ماده تقیید سرایت نمی کنه، این مال جایی است که تقیید ابتداءً به مفاد هیئت بخوره. محظور از همون اول اقتضای تقیید در ناحیه هیئت رو داشته باشه. اون در اون موارد این کلام شما محل پیدا میکنه که اون محظور عقلی اقتضای تقیید هیئت رو داشت. تقیید هیئت هم کاری به تقیید ماده نداره. میشود هیئت مقید باشد در حالی که ماده مطلق هست، ولی که موارد عید از این قبیله. اما در مثل مقام که تقیید در بین ابتداعا منصب بر مفاد ماده هست، این حرف ها اصلا محل نداره. توضیح اکثر نسبت به فرمایش بر وای سر اینه که محاذیر عقلیه که موجب تقیید اطلاق می شود، موجبی می شود که حکم سرایت نداشته باشه، اطلاق نداشته باشه. این محاذیر عقلیه بر دو قسم هستن، یک قسم نیستن، دو قسم هستن محاذیر عقلیه. قسم اول از محاذیر عقلیه آن است که محظور موجب می شود تقیید ابتداءً به هیئت وارد بشود، مثل عجز، نسیان، اینا از این قبیله. این عجز و نسیان باعث می شود که وجوب تکلیف مقید به عدم العجز بشود، عدم النسیان بشود، به خاطر اینکه ثبوت حکم در موارد عجز ممکن نیست، در موارد نسیان ممکن نیست، استحاله دارد تکلیف عاجز و تکلیف ناسی. در این یک قسم از محظور عقلی که اقتضا می کند انسباب و وارد شدن تقیید را بر مفاد هیئت ابتداعا. قسم دوم اون است که تقیید محظور عقلی به نحوی هست که اقتضا می کند تقیید از همون اول بر ماده انسباب داشته باشد و وارد بر ماده بشود، مثل مقام. در مقام اون محظور عقلی اقتضا دارد که از همون ابتدا تقیید روی ماده بره. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در مقام محظور حساب می شود این هست که عنوان واجب و ماده متعلق وجوب اطلاق داشته باشد، هم فرد غیر متحد با حرام را بگیرد هم فرد متحد با حرام را بگیرد. این که واجب شامل فرد متحد با حرام بشود این استحاله داره، استحاله و محذور در اطلاق ماده هست. این محذور باعث میشه که ماده مقید بشود و الا اصل تعلق وجوب به ماده صلات این که اشکال نداره. لذا مکلف میتواند این صلات را در غیر مجمع اتیان بکنه، میتونه غیر مجمع را اتیان بکنه که اگه غیر مجمع اتیان بشود عمل صحیح واقع میشه و موجب سقوط تکلیف هست. بنابراین در وقتی که اون محظور عقلی اقتضا بکند تقیید در ماده را ابتداعا، در این موارد اصلا بقاء الهیئه على اطلاقی محظور نداره، بقاء الهیئه على اطلاقی محظور نداره. محظور در قسمت مفاد هیئت نیست، اونی که محظور دارد این است که ماده اطلاق داشته باشه. خب اون محظور اقتضای تقیید ماده را داره، ولو هیئت وجوب متعلق به این ماده اطلاق هم داشته باشه اون محظور نداره تا تقیید اون لازم باشه، بلکه در صورتی که برای مکلف مندوحه وجود داشته باشه بتواند مجمع را بتواند طبیعت را در غیر مجمع اتیان بکنه اطلاق هیئت اشکالی نداره. خب فرمودن محاذیر عقلیه دو قسم هستن. این کلام شما اگر صحیح باشد در قسم اول از محاذیر عقلیه صحیح هست که محظور اقتضای تقیید هیئت را میکنه و تقیید از هیئت به ماده سرایت نمیکنه. لا موجب لسرایت تقیید من هیئت الى الماده. ولی در قسم دوم که از محاضیر عقلی که تقیید از ابتدا رفته از روی ماده، این فرمایش اصلا اونجا محل نداره. این اشکال اول که در عبارت بحوث به عنوان اولا ذکر شده. در عبارت ثانیان، به عنوان ثانیان دو تا اشکال در عبارت ثانیان وجود داره. از عبارت ثانیان دو تا اشکال، اشکال دوم و اشکال سوم از عبارت ثانیان در بحوث استفاده میشه. اشکال دوم در مجموع با اشکال اول در نظر بگیریم، اشکال دوم مرحوم های سر به کلام مرحوم اصفهانی این هست که حتی اگر از اشکال اول هم صرف نظر بکنیم، بگیم که محظور در بین اقتضا می کند انسباب تقیید و ورود تقیید را بر هیئت نه بر ماده، چون در اشکال اول گفتیم که اقتضا میکنه تقیید به ماده بخوره. اگر از اشکال اول رفعیت کردیم، گفتیم بله محظور در بین اقتضا میکند تقیید در ناحیه ماده را، و قبول هم بکنیم که هر جا اگر یعنی اشتباه شده، اگر قبول بکنیم که این محظور عقلی اقتضا میکند تقیید در ناحیه هیئت را نه در ناحیه ماده، چون در اشکال اول فرمودن مال ماده را اقتضای تقیید ماده را میکنه، اگر این را قبول بکنیم و قبول هم بکنیم که تقیید در ناحیه هیئت مستلزم تقیید در ناحیه ماده نیست، محظور هر جا در هر جا وجود داشته باشد فقط تقیید اون را اقتضا میکنه، از اون محل محظور تقیید به دیگری سرایت نمیکنه. اگه این رو هم ملتزم بشدیم، گفتیم محظور ابتداعا اقتضای تقیید در هیئت رو میکنه و تقیید هیئت هم مستلزم تقیید در ناحیه ماده نیست. اگر این را بله قبول کردیم که در ناحیه ماده چیزی نیست، بله تغییر در ناحیه ماده، ببخشید اینو، اینکه تغییر هیئت در ناحیه مستلزم تغییر ماده نباشه، از این تنزل بکنیم، این تنزلش اشکال سوم میشه. ما الان اشکال دوم رو داریم تغییر میکنیم. اشکال دوم اینه که اگر قبول بکنیم تقیید ابتداعا در ناحیه هیئت وارد بشود، ولی این تقیید وارد شده در هیئت مستلزم تقیید در ماده هست. این اشکال دوم اینه، چون تعبیر لو سلمنا که در عبارت هست، از این سلمنا این اشکال به دست می آید که اگر ما از اشکال اول رفعیت بکنیم و تقیید را ابتداعا بر هیئت هم وارد بدانیم، ولی تقیید در هیئت مستلزم تقیید در ناحیه ماده هست. چرا؟ فرمودن یعنی اینجور توضیحش اینه، به خاطر اینکه اگر مفاد هیئت مقید شد، وجوب اگر مقید شد، معنا ندارد که ماده متعلق هیئت و متعلق وجوب مطلق باشه. وقتی طلب و وجوب به قید خاصی مقید شد و در صورت فقدان اون قید وجوب ثابت نبود، معنا نداره که ماده متعلق وجوب اطلاق داشته باشه. در فرض عدم اون قید هم اون ماده بخواهد مصداق واجب بشود، اطلاق واجب معنا نداره. برای توضیح اینجور تقریب میشه که مثلا اگر وجوب مقید به وقت خاصی بشود، وجوب صلات یا غیر اون از اعمال دیگر مقید به وقت خاصی بشود، وجوب مقیده، مفاد هیئت مقیده، معنا ندارد و معقول نیست که صلاتی که تعلق به حل وجوب اون صلات بخواد اطلاق داشته باشد. چون اگه صلات اطلاق داشته باشه، معنای اطلاق داشتنش اینه که اگه مکلف صلات را در غیر اون وقت هم انجام بدهد واجب ایجاد شده دیگه. اطلاق داشتن صلات در غیر اون وقت معنا نداره. اینکه معنا نداره، چرا تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هست؟ دلیلش در بحث در مباحث مقدمه واجب اونجا ذکر شده، ولی توضیحش اینه، وجهش اینه که اگر با تقیید هیئت ماده بخواهد اطلاق داشته باشد، این صلت جمع بین متناقضین در می آورد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ماده اطلاق داشته باشد حتی در صورت فقدان غیر هم اطلاق داشته باشه، این مورد را هم مطلوبیت داشته باشد ماده، اطلاق ماده معناش اینه که واجب به معنه واجب ظرف عدم غیر را میگیرد. اگر ماده بخواهد در ظرف عدم غیر هم مطلوب باشد، اطلاق داشته باشد، این بله لازمش اینه که در ظرف عدم غیر طلب ثابت باشد. چون اگه طلب ثابت نباشه، عنوان واجب، عنوان مطلوب که صدق نمی کنه. از اون طرف تقیید، شما هیئت رو مقید فرض کردید، تقیید هیئت مستلزم این هست که در صورت فقدان غیر وجوب و طلبی ثابت نباشد. این دوتا رو که با هم دیگه جمع بکنید، تغییر هیئت مع اطلاق الماده، سر از جمع بین متناقضین در می آورد. چون تغییر هیئت اقتضا می کند عدم وجود طلب در صورت فقدان غیر را، اطلاق واجب در اقتضا می کند ثبوت طلب و ثبوت وجوب در صورت فقدان غیر را، و اینا معلومه که با هم دیگه جمع نمی شود. پس اشکال دوم که از عبارت بحوث در ثانیان استفاده میشه اینه که ولا تقیید ابتداءً به هیئت هم وارد بشود و منصب بر هیئت هم باشد، ولی تقیید هیئت در نهایت موجب تقیید ماده می شود. نمی شود هیئت مطلق باش مقید باشد، ماده مطلق باشد. خب وقتی ماده مقید شد، دیگه اطلاقی در نوع ماده ندارید که کشف بکنید ملاک حتی این فرد متحد با حرام رو می گیرد. این اشکال دوم که در عبارت بحوث اینجور بیان شده، با سلبنا البته این اشکال بیان شده که بله لو تنزلنا که یعنی از اشکال اول تنزل بکنیم، و سلمنا به ان قیود الهیئت لا ترجو الالماده. این که قیود الهیئت لا ترجو الالماده که در اشکال قبلی که بیان نشد، این معلومه که این اشکال دوم، حاصل اشکال دومه. یعنی اگر از اشکال اول رفعیت بکنیم، اینجا اشکال دوم وارد می شود و اون این که تقیید ولو ابتداعا به هیئت وارد بشود، ولی این قید الهیئت یرجو الالماده، قیود هیئت به ناحیه ماده هم سرایت می کند. خب وقتی به ناحیه ماده سرایت کرد، ماده به اطلاقش باقی نمی ماند ولو قید به هیئت خورده ابتداعا، ولی ماده هم به اطلاقش باقی نمی ماند تا بله از اطلاق الماده کشف بکنید ثبوت ملاک را، حتی در مجمع، حتی در فرد متحد با قصد. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که لو سلمنا که تقیید ابتداعا روی هیئت می رود نه روی ماده، و سلمنا از نسبت به اشکال دوم هم سلمنا که تقیید هر جا وارد شد در همونجا متوقف می شود، از اونجا به جای دیگر سرایت نمی کند. حتی اگر این دوتا مطلب را هم تسلیم بشویم و قبول بکنیم، بپذیریم که محظور در بین اقتضا می کند تقیید هیئت را ابتداعا و تغییر و قبول هم کردیم که تغییر الهیئت لا یستلزم تغییر الماده را، این را هم قبول کردیم، مع ذلك ما نمیتوانیم به اطلاق ماده در این مورد تمسک بکنیم برای اثبات ملاک در مجمع. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه وجود دخیل در حکم اینها بر دو قسم هستند، قیودی که در مصلحت دخالت دارند و به خاطر دخالت در مصلحت موجب تغییر حکم در نهایت می شوند، اینها بر دو قسم هستند. قسم اول قیودی هستند که در اصل اتصاف فعل به مصلحت و ملاک دخالت دارند، مثل استطاعت به نسبت الالحج. این قیود و قیود اتصاف هستند. این قیود اتصاف در ناحیه وجوب اخذ می شوند و مفاد هیئت مقید به این قید می شوند. قسم دوم قیودی هستند که در ترتب مصلحت خارجان مدخلیت دارند، نه در اتصاف به ملاک. قبلا هم بیان میشد، مکرر هم بیان شده که مرحوم آقای تبریزی برای این دو قسم قید مثال میزدن به اینکه قید در بعضی از موارد قید اتصاف به ملاک هست، در بعضی از موارد قید استیفای ملاک و وجود ملاک در خارج هست. مثال میزدن که مثلا برای اینکه شخص داشتن کفش، مثلا این پوشیدن کفش ملاک ندارد، برای بعضی ها ملاک اصلا ملاک ندارد، اتصاف به ملاک وجود ندارد، برای بعضی اتصاف به ملاک وجود دارد ولی این ملاک قابل استیفا نیست. فرمودن کسی که مثلا پا ندارد، پوشیدن کفش برای او اصلا ملاک ندارد، فاقد پا پوشیدن کفش برای او اصلا ملاک نداره، ولی کسی که پا دارد، پای سالم را دارد ولی پولی ندارد که کفش بخرد، برای این شخصی که پول نداره برای خریدن کفش، اینجا این شرط استیفای ملاک و تحقق ملاک در خارج محقق نیست، موجود نیست. در مورد این شخص هم تکلیف نیست، تکلیف به پوشیدن کفش ندارد، چون او قدرت بر استیفای ملاک ندارد، ولو برای در چنین حقی هم ملاک پوشیدن کفش ملاک داره، ولی این شخص قدرت بر استیفای ملاک ندارد. حالا مرحوم آقای سعد در این اشکال سوم فرمایش ایشون اینه که قیود دخیل در ملاک علی قسمین هستند. قسم اول قیودی که در اتصاف مورد به ملاک دخالت دارند، مثل استطاعت برای حج، کسی که مستطیع نباشد حجت الاسلام از او اصلا ملاک ندارد، مصلحت ملزمه ممکنفیت را ندارد. قسم دوم قیودی هستند که در ترتب مصلحت خارجان، در استیفای مصلحت و تحقق خارجی مصلحت دخالت دارند، مثل طهارت را ما نسبت به صلات بسنجیم، از این قبیله. این قیودی که در استیفای ملاک، در تحقق ملاک خارجان دخالت دارند، اینها در ناحیه واجب اخذ می شوند نه در ناحیه وجوب. برخلاف قسم اول، اونایی که دخیل در اتصاف هستند، اونا در ناحیه وجوب و مفاد هیئت اخذ می شوند. قید دسته دوم، قسم دوم، اینا در ناحیه ماده اخذ می شوند. خب با توجه به تقسیم قیود به این دو قسم، به قیود الاتصاف و قیود استیفای ملاک یا وجود ملاک، ما برگردیم به محل بحث، مورد شک را نگاه بکنیم. آیا مورد شک با قیود اتصاف به ملاک ارتباط داره یا با قیود وجود ملاک و استیفای ملاک ارتباط داره. با توجه به این که شکی که ما در مقام داریم که اصلا این طرق ثلاثه برای برطرف کردن این شک پیدا شده، شک ما در این هست که مجمع آیا ملاک را دارد مثل غیر مجمع از بقیه افراد یا ملاک را ندارد؟ مجمع آیا دارای ملاک هست یا دارای ملاک نیست؟ اصلا این بحث جهت ثانیه برای همین منعقد شده که آیا مجمع دارای ملاک هست که اگر مبغوزن صادر نشود حکم به صحت او بشود، یا دارای ملاک نیست. مرحوم آخوند به این مناسبت این بحث را مطرح کرده. با توجه به اینکه شک در مقا، شک در اتصاف فرد، اتصاف مجمع یعنی فرد متحد با قصد که وجوب فعلی ندارد، شک در اتصاف او به مصلحت و ملاک هست، اون اطلاقی که کاشف از اتصاف به ملاک هست، اطلاق در نایه وجوبه نه اطلاق در نایه هیئت. اطلاق در نایه هیئت نفی میکنه دخل غیر در استیفاء الملاک را. اون اطلاقی که نفی میکنه دخل غیر در اتصاف به ملاک را و کاشف از وجود ملاک هست، اطلاق به لحاظ مفاد هیئت هست. خب اگر بر این اساس اگر شما ملتزم به این هستید که تقیید حکم فعلی مقید شده است به عدم اتحاد مع الموضوع محکوم به حکم مضاد، حکم فعلی اگر مقید شد یعنی مفاد هیئت مقید شد. وقتی مفاد هیئت مقید شد دیگه اطلاق در نایه مفاد هیئت وجود ندارد تا شما از اون اطلاق کشف ملاک بکنید. ولو ماده به اطلاق خودش هم باقی باشه، ولی اطلاق ماده فایده نداره. برای اونی که مهم در بحث هست و ما احتیاج داریم به او که بله که وجود ملاک در مجمع هست، اطلاقی که این مشکل رو حل بکنه اطلاق هیئته. اطلاق هیئت هم که شما معترف به این هستید که اطلاق هیئت در بین نیست دیگه، هیئت مقید شده است. وقتی که هیئت مقید هست، اطلاق هیئت ساقط شده به خاطر اون محظور عقلی، اطلاق هیئت ساقط شده، تمسک به اطلاق هیئت ممکن نیست. وقتی تمسک به این ممکن نبود، شما کاشف ملاک ندارید. ولو زحمت کشیدید اطلاق ماده را باقی گذاشتید، ولی اطلاق ماده فایده نداره. اطلاق ماده برای نفی دخل قیود در استیفاء الملاک به درد میخوره، نه دخل قیود در اتصاف به ملاک. اینم اشکال ثالث، که اشکال سوم، اشکال سوم و دوم در عبارت بحوث در این ثانیه اومده. لا تنزلنا و سلمنا به ان قیود الهیئت لا ترجع الی الماده، که گفت این و سلمنا اشاره به اشکال دوم. و افترضنا به ان الوجوب مقیدون به فرض القدرت، مثلا فرض کردیم، مثلا مثال رو عوض کردیم، مثال قدرت مثلا. و اما الواجب فمطلق الفعل حتی صادر فی حالت العید معذالک، قلنا معذالک میگیم در اشکال به مرحوم اسوانی، اشکال ما به مرحوم اسوانی اینه که ان شکنا فی المقام شکن فی اتصاف الفعل الواقع فی حال عدم الوجوب، شک داریم آیا این فعل اتصاف دارد به کونهی زا مصلحت و ملاک یا اتصاف ندارد. و الاطلاق الذی یکشف عن الاتصاف بالملاک دائما انما هو اطلاق الوجوب و فعلیته فی ذلک المورد، اون اطلاقی که کشف از ملاک بکنه اطلاق وجوبه. لا اطلاق الماده، چرا؟ فانها تنفی، اطلاق ماده تنفی از تقید به قیود الوجود، اطلاق ماده نفی میکند تقید به قیود وجود، به قیود استیفا. لا قیود الاتصاف، اینا دیگه این که اطلاقات اقتضای این رو میکنه، این قسمت رو احتیاج به توضیح داشتی که قیود بر دو قسمت، یک قیود اتصاف، قیود وجود و قیود استیفا. اطلاق در محل کلام وقتی شما معترف شدید و ملتزم شدید به تغییر حیات، دیگه اطلاق در نایه حیات وجود نداره تا ملاک را کشف کنید. ول مفروض سقوط و اطلاق الهیه و عدم امکان تمسک بهی به خاطر این محظور، به خاطر همین محظور عقلی که در بین بود که شما هم ملتزم به این شدید. پس از این عبارت ثانیان در وحوث دو تا اشکال پیدا میشه. اینم اشکال دوم به اشکال سوم مرحوم آقای سعد به کلام مرحوم اصفهانی. ولی به نظر میرسه که این اشکالها، هیچ یک از این اشکالها به مرحوم اصفهانی در این ارائه طریق ثالث وارد نباشه. به این معنا که اشکال اول و اشکال سوم وارد نیست و اشکال دوم هم محتوای اشکال دوم چیزی هست که مرحوم اصفهانی اون رو انکار نداره. محتوای اشکال دوم چی بود؟ محتوای اشکال دومی بود که اگر هیئت مقید باشد، تغییر هیئت به تغییر ماده هم کشیده می شود. عقلن مرحوم اصفهانی کشیده شدن تغییر هیئت به تغییر ماده رو انکار نداره. اشکال اول و اشکال سوم وارد نیست و اشکال دوم محتوایش چیزی هست که مرحوم اصفهانی اون رو انکار نداره، که همون موافق با مرحوم اصفهانی است. اما چرا این اشکال اول وارد نیست؟ چون اشکال اول این بود که محاضیر عقلی بر دو قسم هستند. قسم اول اونهایی هستند که موجب می شوند تقیید انسباب بر هیئت پیدا بکنه، مثل عجز. قسم دوم بله از محاضیر عقلیه محضوری هست که موجب می شود تغییر انسباب پیدا بکنه، وارد بشود بر ماده. اینا فرموده و مقام هم از قبیل قسم ثانی هست. حاصل اشکال اول این بود. مناقشه در اشکال اول عبارت از این هست که نه، محظور عقلی اگر موجب تغییر بشود، همیشه تغییر را ابتداءً در ناحیه هیئت میبرد. به ملاحظه هیئت تغییر ابتداءً اونجا پیدا میشه. اگر هم به ناحیه ماده بخواهد کشیده بشود، به سرایه هست. و الا در حقیقت مورد اصلی محظور همون هیئت هست. بله، روی حساب در همه محاضیر عقلیه، حتی اون محظوری که در مقام هست، به ملاحظه اون هم نگاه بکنیم، تغییر به ناحیه هیئت کشیده میشه، نه اینکه ابتداعا برود روی ماده. چرا؟ به خاطر اینکه اون محاضیر عقلی را چه عدم اتحاد با حکم مضاد، چه عجز، این هر کدوم از اینا را که حساب بکنید، اونی که اساس محظور هست اینی که تکلیف نسبت به اون حالت خاص اطلاق داشته باشه و ثابت بشود در اون مورد خاص. در محل کلام محظوری که وجود دارد این هست که مجمع بناءً علی الامتناع نمیتواند تکلیف وجوبی را در کنار تکلیف تحریمی قبول بکنه. چون اگر مجمع مع فرض وحدتی در کنار تکلیف تحریمی تکلیف وجوبی را قبول بکنه، میشود از موارد اجتماع الضدین فی محل واحد، قائله استحاله اجتماع ضدین به تعبیر مرحوم آخوند پیش می آید. اونی که اساس محظوره اینه، نمی شود اینجا این مجمع وجوب داشته باشد. وجوب داشتن این مجمع مستلزم محظور اجتماع ضده می شود. و الا خود واجب عنوان صلات فی حد نفسهی معقت نظر از تعلق الوجوب بهی، خود عنوان صلات فی حد نفسهی معقت نظر ان تعلق الوجوب بهی بخواهد اطلاق داشته باشد این مورد را، این مجمع را بگیره، این که محذور نداره، که محذور عقلی کاری به اون نداره. اونی که محذور عقلی اقتضا بله ایجاب میکنه اینه که این بله ماده در این ظرف وجوب نمیتواند داشته باشد. وجوب این محذور عقلی روی اجتماع وجوب با حرمت بله رفته است و ناظر به این هست. و الا ماده بما انه صلاتون طبیعت و صلات معقد نظر ان تعلق وجوب این محذوری در این نه. بله اگه بگویید ماده بما انه واجبون این صلات بما انها واجبتون بخواهد مجمع رو بگیره این محذور داره، ولی محذور از کجا پیدا شد؟ از وجوبش پیدا شد. و الا از ذات صلات بما انه صلاتون اطلاقش نسبت این مجمع که مشکلی نداره. رو این حساب در بله در همون بحث دوران ام بین تقیید ماده و تقیید هیئت اونجا گفته شده، اونجا هم همچنان گفته می شود که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هست بما انها واجبتون، ولو مستلزم تقیید ماده بما هیه هیه نیست، ولی ما کاری به اون نداریم. ما می خواهیم ببینیم که واجب بما انها واجبون آیا بله در این مورد ثابت هست، در مثلا در تقیید به وقت به معنها واجبتون شامل می شود یا شامل نمی شود. محاذیر عقلی بله اونی را که محاذیر عقلی که موجب تقیید می شود، اون چرا که محاذیر عقلی اقتضا می کند تقیید در ناحیه مفاد هیئت و وجوب هست، نه تقیید در ناحیه ماده. روی این حساب این که فرمودند محاذیر عقلی دو قسم هستن، مقام ما از قبیل قسم دوم هست، این فرمایش تمام نیست. مقام ما و غیر مقام ما از موارد دیگه محاذیر عقلیه، اینها اونی که ریشه محذور هست و اساس محذور هست همون شمول وجوب نسبت به مورد قید هست، شمول وجوب نسبت به صورت فقدان قید است، نه اینکه اصل، نه اینکه بله ماده اقتضا داشته باشه و وجوب بخواد به نحو مطلق ثابت باشه، معنا نداره که ماده مقید بشود اقتضای تقیید ماده رو بکند ولی وجوب در همین ظرف بخواد ثابت بشود، این معنا نداره، قابل التزام نیست. پس اشکال اول به کلام مرحوم اصفهانی وارد نیست. اشکال دوم هم همونطور که اشاره شد، محتوای اشکال دوم چیزی هست که مرحوم اصفهانی اون رو انکار ندارد، چون محتوای اشکال دوم اینه که ولو تقیید ابتداءً به هیئت رفته باشد ولی از هیئت سرایت میکنه به ماده. مرحوم اصفهانی اینو قبول انکار نداره، در همین عبارتی که در مقام هست فرمودن، عبارت نهایت و درایه در مقام تصریح به اینی که ما این رو قبول داریم، فرمودن و اما این ماده به موضوع مطلق است و اما تقیده من حیث انه موضوع الحکم الفعلی بعدم الاتحاد مع الموضوع المحکوم به حکم المزاد عقلا، فرموده ما قبول داریم این موضوع بما انه موضوع حکم فعلی عقلا تقید دارد، چون حکم فعلی مقیده، موضوع بما انه موضوع حکم فعلی تقید عقلی رو قبول داریم، ولی حرف ما این هست که این موجب مصداق تقید مولوی نمیشه، این تقید عقلی مورد اعتراف ما هست، ولی در موارد تقید عقلی سر نمی کند که مولا در کلام خودش موضوع رو مقید کرده است. حرف مرحوم اصفهانی اینه، این که شما در اشکال دوم با سلمنا بفرمایی تقید ما هیئت عقلا به تقیید ماده کشیده میشه، این که چیزی نیست که مرحوم اصفهانی بخواد انکار بکنه، مرحوم اصفهانی قبول داره. فرمودن تقیده یعنی تقید موضوع، ما تقید موضوع رو عقلا قبول میکنیم، اما تقیده من حیث انه موضوع الحکم الفعلی بعدم الاتحاد مع الموضوع المحکوم به حکم مزاد لحکمی عقلا، تقیده عقلا تقید عقلی موضوع هم قبول میکنیم، ولی فهوه لا یکون قرینتن حافتن باللف لیسیخ الاتکال علیه عرفن. ما این را در مقام تقیید موضوع این را تقیید قرینه عقلیه نمیگیریم که نسبت بدیم به مولا که مولا خودش تقیید کرده است و تقیید مولوی در بین اتفاق افتاده. پس اشکال دوم هم مجال نداره، اما اشکال سوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.